بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا سلام عرض میکنم خدمت تمام بزرگوارانی که از طریق این پلتفرم اینترنتی دارن صدا و تصویر ما رو میبینن و میشنون. در خدمت شما هستیم با سومین سلسله مباحث از اقتصاد صنعت مرغداری که در این جلسه خدمت شما من ارائه میدم. مبحثی که من برای بزرگواران آماده کردم عنوانش هست سیاست‌های حمایتی در زنجیره تأمین طیور در ایران. بنده حامد نجفی علمدارلو هستم، دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس. ابتدا هم برای اینکه مبحثمون شکل بگیره من یه مقدمه ای راجع به وضعیت اقتصاد و نقش بخش کشاورزی در اون آماده کردم، بعد وارد بحث صنعت طیور خواهم شد. این چهار تا نموداری که شما مشاهده می‌فرمایید رشد تجمعی اقتصاد هست در یک دهه اخیر در تفکیک بخش‌های خدمات، صنعت، کشاورزی و نفت. همونطور که مشاهده می‌فرمایید از 1384 تا 1399 اگر دقت بفرمایید بخش کشاورزی فقط هست که تونسته یک رشد مستمر و مداومی رو داشته باشه، به جز به استثنای سالهای 87 و 97 که خوشسالی شدید بود. ولی بخش صنعت دقت بکنید در یه محدوده مشخصی بعد از سال 90 حبس شده شاخص و رشد پیدا نمی‌کنه. بخش خدمات هم لرزان و افتان و خیزان داره تکون می‌خوره. بخش نفت که اصطلاحاً در سپر تحریم ها بوده، در خط تحریم ها بوده، بیشترین سقوط و صعود ها رو داره در این 15-16 سال اخیر. اگر دقت بکنید بخش کشاورزی با تمام ویژگی هایی که داره تقریبا میشه گفت که یک بخش بوده که تا حدود زیادی اصطلاحا ما بهش میگیم که گرانیگاه بخش اقتصاد شده و اقتصاد رو در نتیجه دو تا موج تحریمی سنگین که سال 90 و سال 97 اتخاذ شدن یا ایجاد شدن علیه کشور تا حدودی تونسته کشور رو و اقتصاد رو به نوعی از فروپاشی نجات ببخشه. این بخش اثرش در اقتصاد رو ما نباید دست کم بگیریم. اما این بخش به ذات خودش به اونطور که باید بهش توجه نمیشه. اگر دقت بکنید این سه نموداری که شما در این تصویر مشاهده می‌فرمایید میزان سهم بخش کشاورزی از کل اقتصاد هست، نمودار سبز رنگ، نمودار سرمه‌ای رنگ بخش سهم بخش کشاورزی از سرمایه گذاری رو نشون میده. اگر دقت بکنید این بخش هیچ وقت به اندازه‌ای که لیاقتش رو داشته از سرمایه هایی که در اقتصاد انجام می گرفته بهره نبرده. در حول و حوش متوسط 4% از سرمایه گذاری های کشور تو بخش کشاورزی صورت می گیره که خب عدد خیلی کمی هست و تفاوت قابل توجهی داره با اون سهمی که این بخش در کل اقتصاد ایفا میکنه. مثلا در سال 98 که به چیز حول و حوش 12% رسیده، سهم سرمایه گذاری در حول و حوش 4% بود. به صورت کلی اگه بخوایم نگاه بکنیم در دهه 80 چیز هولوش به قیمت‌های ثابت سال 90 در دهه 80 چیز هولوش 40-45 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری وارد بخش کشاورزی شده که در دهه 90 این رسیده به 7-8 هزار میلیارد تومان یا چیز هولوش 9 هزار میلیارد تومان. این سقوط سنگین سرمایه در بخش کشاورزی میتواند آینده این بخش رو دچار چالش جدی بکنه. سیاستگزاران یا اونهایی که در حوزه تقسیم سرمایه نشستن برای بخش‌های مختلف باید این رو در معرض یا در معرض قضاوت قرار بدن که اگر کشور قرار هست برای یک دهه آینده بخش بیشتری از غذاش رو خودش تأمین بکنه و یا بحث‌های مربوط به سیاست خارجی یا تحریم‌ها رو بخوایم مدیریت بکنیم، باید بخش قابل توجهی از سرمایه وارد بخش کشاورزی بشه. این فرایندها به نظر من در دهه آینده نمیتونه پایداری و یا ثبات اقتصاد کلان رو به همراه داشته باشه. همین وضعیت باعث شده که ما در تولید و تجارت کشاورزیمون الان با چالش‌های مواجه باشیم. ما در تقریبا دو دهه اخیر تراز تجاری بخش کشاورزیمون داره بدتر میشه. مقدار واردات رو میبینید، صادرات رشدش نسبت به واردات خیلی کمتر بوده. این نشوندهنده این هست که ظرفیت یا پتانسیل کشور برای توسعه بخش کشاورزی با چالش‌های جدی مواجه هست، که کشور داره میره به سمت وارداتی تر شدن. اگر دقت بکنید در ابتدای دهه 80 ما تراز تجاریمون چیز اولوش 5 میلیون تن منفی بوده، در سال 98 رسیده به چیز اولوش 17-18 میلیون تن، که در سال 99 بدتر هم شده. درسته یه بخش ما افزایش جمعیت داشتیم، اما وقتی شما واردات سرانه رو هم حساب میکنید میبینید همین وضعیت بدتر شدن تراز تجاری وجود داره. اگر کشور بخواد به سمتی بره که استقلال یا اصطلاحاً حالا اون چیزی که خیلی مستلزم میشه خودکفایی بشه، که حالا باز بحث ها راجبش زیاد هست، این روند دو دهه گذشته این رو نشون نمیده و ادامه این میتونه چالش های جدی رو در حوزه امنیت غذایی برای ما ایجاد بکنه. این وضعیتی بود از تولید بخش کشاورزی، تجارت بخش کشاورزی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی. تولید ما روند رو به رشد و مثبتی داشته، اما سرمایه گذاری و تجارت نیازمند اصطلاحاً یه تغییر پارادایمی اصطلاحاً هستند و باید فکر جدی مخصوصاً در حوزه سرمایه گذاری باید انجام بشه. یکی از زیربخش‌های مهم بخش کشاورزی ایران بخش صنعت گوشت مرغ ما هست. این صنعتی زولوش 2.5 میلیون تن، حالا با آمارهای متفاوتی که حالا من متوسط این یکی دو سال رو میگم، داره گوشت در کشور تولید میشه و یکی از صنایع فوق‌العاده مهم در تأمین پروتئین حیوانی برای کشور به شمار میره. این نمودار در از سال 1000 رو فکر کنم برای حدودش 30 سال اخیر بود. روند تولید گوشت مرغ رو ببینید، روند تولید گوشت قرمز و متوسط نرخ رشد در هر دهه رو اینجا شما مشاهده میکنید که رشد صنعت گوشت مرغ رو ببینید با چه رشد اصطلاحاً شتابانی برخوردار بوده و تقریبا به طور متوسط، اگرچه متوسط رشد در طی دهه های اخیر کاهش پیدا کرده، اما به صورت قطعی مطلق این رشد چیزی الان به یه رشد قابل قبول رسیده و این نشون میده که پتانسیل کشور یا صنعت تولید گوشت مرغ علارغم تمام مشکلات و معایب و مصائبی که وجود داشته رشد کاملا رو به فزاینده بوده و این نشون دهنده مزیتی است که کشور در این حوزه باهاش برخوردار است. اما اگر نگاه بکنید تولید گوشت قرمز چندان که باید توفیق حاصل نکرده. حالا این به جز اینکه خوشسالی سال 78 بوده، در بقیه سالها هم ما چندان که باید با افزایش در تولید گوشت قرمز مواجه نبودیم، کما اینکه شما میبینید که یک زمانی کمتر از مقدار تولید گوشت قرمز ما گوشت مرغ تولید میکردیم، اما این روند الان کاملا برعکس شده و ما به چیز هولوش 2.5 میلیون تن گوشت مرغ در سال داریم تولید میکنیم. این نشون دهنده این است که این صنعت علارغم تمام مشکلاتی که درش وجود داره یک صنعت کاملا پویا و روبه رشدیه و میتونه اصطلاحاً بخش کشاورزی ما رو دچار تحول ها یا یه نقش مثبتی رو در بخش کشاورزی ایفا بکنه. اما یک نکته دیگه‌ای که ما باید بهش توجه بکنیم این نموداری است که من خیلی بهش تاکید دارم. در سال 81 نسبت قیمت گوشت قرمز به گوشت مرغ بوده 2.2 دهم. یعنی مثلا اگه گوشت قرمز بوده 1000 تومان، گوشت سفید، گوشت مرغ اگه بوده 1000 تومان، گوشت قرمز مثلا بوده 2200 تومان. این نسبت الان رسیده به در سال 99 رسیده به 7.8 دهم برابر. در واقع در تمام این دو دهه اخیر سیاست گذار در پی ارزانسازی گوشت مرغ بوده و این باعث شده که بار زیادی رو بر روی صنعت گوشت مرغی تحمیل بکنه. این تحمیل اصطلاحاً تأمین سبد پروتئین حیوانی بر روی گوشت سفید یا گوشت مرغ باعث شده که ما در چند دهه مخصوصا در چند سال اخیر گوشت مرغ به کالای امنیتی تقریبا دیگه تبدیل کردیم که حذف اون یا کاهش اون در سبد خانوار یا در سفره خانوار میتونه تبعات سنگین اجتماعی رو به همراه داشته باشه. این مخاطره بوده که این نسبت قیمتیه به هم خورده، مخصوصا از سال 91-91 به بعد این تشدید شده، این به هم خوردن این نسبت قیمتی. شما دقت بکنید از 3.3 در سال 91 رسیده به 7.8. این خیلی اصطلاحاً بار زیادی رو لود کرده روی صنعت گوشت مرغ و همین باعث شده که شما امروزه در صنعت گوشت مرغ اگر میبینید بخواید یک سیاستی مثلا یکیش هست و ارزش 4200 باشه چقدر میتونه تبعات اجتماعی داشته باشه، به خاطر اینکه ما توجه نکردیم به نسبت قیمتیه. این نسبت قیمتیه که در راستای ارزان سازی گوشت مرغ بوده، بالاخره شاید ما در یک مقاطعی تونستیم پروتئین خانوار را تأمین بکنیم، اما این تأمین پروتئین خانوار از این بابت باعث شده که صنعت یا اصطلاحاً امنیت غذایی ما در حوزه پروتئین حیوانی وابستگی زیادی پیدا بکنه به گوشت مرغ، که خب این خودش میتونه تبعات اجتماعی رو در نتیجه اجراهای سیاست در پی داشته باشه. این مثلا مصرف سرانه گوشت مرغ است که از سال 77-98 از 4.8 به 3.8 رسیده. حالا این آمار میتونه در بعضی جاها آمارهای متفاوتی هم ذکر میشه، ولی به صورت کلی اگه بخواید نگاه بکنید این مصرف سرانه افزایشیه، تقریبا در طی این 22 سال اخیر دو برابر شده. یعنی هر ایرانی که در سال 15 کیلوگرم مرغ میخورده الان رسیده به 30-31 کیلوگرم. این هم به خاطر دلیل اصلیش به خاطر همون بحث ارزان کردن گوشت مرغ بوده نسبت به سایر پروتئین های حیوانی که میتونه در سبد خانوار وجود داشته باشه. این هم نمودار جالبیه، یک زمانی 47% سهم گوشت قرمز بوده، 44% سهم گوشت پرندگان بوده، الان این نسبت رسیده به 26%، 63%. این در نتیجه اسلاید قبلی هم من نشون دادم، در نتیجه همون ارزان سازی قیمت گوشت سفید بوده برای خانوارهای ایرانی، که این در واقع این نوع سیاست گذاری باعث شده که صنعت گوشت مرغ ما الان با یه سری مشکلاتی دست و پنجه نرم بکنه، به خاطر اینکه این تعادل نسبی که بین اصطلاحاً انواع گوشت در سبد پروتئین خانوار وجود داشته، این تعادله رو ما به هم زدیم و این تعادله رو به سمت گوشت مرغ اوریب دادیم، و این اوریب دادنه باعث شده که این اصطلاحاً یک سهم زیادتری رو از اون سبد بر عهده بگیره. حالا من به مشکلات تغذیه‌ای که میتونه در شما در نتیجه کاهش مصرف گوشت قرمز یا مثلا گوشت ماهی از اتفاق میفته به اونها کاری ندارم، ولی من به لحاظ امنیتی یا اصطلاحاً اقتصاد سیاسی هم این خیلی میتونه مهم باشه. میبینید که وقتی بخوایم بس مثلا ارزش 4200 رو اگر شما بخواید حذفش بکنید چه تبعات سنگین اجتماعی رو میتونه داشته باشه، به خاطر اینکه این کالا رو ما با دست خودمون تبدیل کردیم به یک کالای راهبردی یا استراتژیک، که این در نتیجه اون سیاست گذاری های بوده که در سالهای اخیر اتفاق افتاده. همین باعث شده که واردات ما از کنجاله سویا و ذرت افزایشی باشه، که حالا این مثلا کنجاله سویا هست که ما چیز مثلا در سال 98 من تبدیلش کردم دانه سویا رو به کنجاله سویا، و یه چیز اولوش 1.63 میلیارد دلار در سال 98 و یا در سال 91 مثلا 1.6 میلیارد دلار در سال 90 تقریبا چیز اولوش 1 میلیارد دلار وارد شده این نهادهی که شما مشاهده میکنید. اون هم مقدار وزنش هست که چیز هلوش 3.77 میلیون تن با معادل دانه سویا ما در سال 98 کنجاله وارد کردیم، یعنی هم دانه سویا که تبدیل به کنجاله میشه. در اینجا شما باز هم سیاست های تخصیص ارز دولتی رو آثارش رو میبینید، هم در سالهای 90-91 91 و 92 که ارز 1226 وجود داشت برای این نهاده ها و هم در سال 97-98 که ارز 4200 وجود داشت، یونید ایجاد اصطلاحاً یک ولع واردات کرده، از 2.9 رسیده به 3.7 میلیون تن، که این خب یه بخشش ممکنه به خاطر افزایش در تولید گوشت مرغ باشه، اما یه بخش زیادش به خاطر همون رانتی بوده که توی این صنعت وجود داشته که باعث شده یه بخش زیادی از بخش قابل توجهی حداقل ما با افزایش واردات مواجه بشیم. در مورد ذرت هم به همین صورت. حالا ذرت باز یه تفاوت دیگه هم که پیدا کرده، بخش زیادش وارد صنعت اصطلاحاً چه حالا گوشت مرغ چه وارد صنعت تخم مرغ نمیشه، این به خاطر صنایع فروکتوزی است. ولی باز هم شما میبینید مثلا در سال 98-99 یه چیز اولوش 1 میلیون تن اضافه داره میاد، نه اونقدر صنایع فروکتوزی ما اضافه میشه در این یک سال، نه به قولن صنعت گوشت مرغ ما رشد پیدا کرده، که کمان که فکر کنم در سال 99 یکم هم کاهش تولید توی گوشت مرغ داشتیم. ولی این درصد واردات رو میبینید که چقدر اصطلاحاً در این 10-13 سال اخیر کاملا یک روند افزایشی داشته، که مثلا خودکفایی ذرت ما رو از چیز هلوش 35% مثلا در سال 90 رسیده به زیر 10% در سال 99. این نه اینکه حالا بحث خودکفایی یه بحثی هست، بحث اینه که ما با یه حجم زیادی از واردات مواجهیم. مثلا شما ببینید که انقدر حجم واردات زیاد شده بوده که چند وقت پیش خبراشو خوندید در گمرک چابهار بود فکر کنم، گفتن جوهایی که وارد شده مثلا جوانه زده، یا چقدر راجب فساد مربوط به موارد ذرت یا سایر نهادها در گمرک میشنوید که اینها ترخیص نمیشن، فاسد شدن خیلی هاش، و سایر مشکلاتی که برای این واردات این محصولات ایجاد میشه در نتیجه همین تخصیص ارز 4200 هست، که یک حجم زیادی ما نهاده وارد میکنیم که شاید بخشش خیلی هم وارد صنعت مرغ یا اصطلاحا وارد فرایند تولید ما نمیشه، و این به خاطر همون ما با تفاوت یا رانت ارزی هست که این صنایع ایجاد کرده. این هم یه وضعیت کلی بود از شاخص‌های کلان در بخش صنعت مرغ و مرغ گوشتی. اما بحث اصلی خودمون که می‌خوایم واردش بشیم اینه که حمایت نقشش در بخش کشاورزی چیه؟ چرا ما باید از بخش کشاورزی و به طور ویژه‌تر از بخش صنعت مرغمون چرا باید حمایت بکنیم؟ ببینید، حمایت یک اصل پذیرفته شده در اقتصاد حتی کشورهای پیشرفته هست. اون یک دلیل خیلی ساده و یک دلیل خیلی در این سادگی خیلی دلیل محکمی داره. میگن ارزش افزوده یا در واقع عایدی که نصیب یک فردی میشه که وارد بخش کشاورزی میشه، این عایدی در مقایسه با بخش صنایع یا بخش خدمات کمتره. در نتیجه شما برای اینکه نیروی کار با کیفیت رو حفظ بکنی در بخش کشاورزی بایستی از اون حمایت بکنی. این حمایت هم انواع و اقسام گوناگونی داره، از حمایت‌های تعرفه‌ای و سر مرز هست تا حمایت‌های قیمتی تا حمایت‌های به صورت پرداخت‌های مستقیم. مثلا ببینید این در اقتصاد تجربه ایران در سال 92 یا در سال 99 میبینید که نسبت قابل تفاوت قابل توجهی وجود داره بین عایدی که یک نیروی کار در بخش صنعت خدمات و کشاورزی هست. مثلا در سال 99 هر فرد شاغل در بخش خدمات 2.7 برابر یک فرد شاغل در بخش کشاورزی، و یک فردی که تو بخش صنعت بوده تقریبا 2 برابر همتراز خودش در بخش کشاورزی عایدی داشته. اصطلاحا برای اینکه این همترازی حفظ بشه یا اصطلاحاً همسانی حفظ بشه، میگن شما باید از بخش کشاورزی خودت حمایت بکنی تا نیروهای با کیفیت از یک طرف و از طرف دیگه سرمایه انگیزه پیدا بکنه که برای اینکه تو این بخش حفظ بشه. این یک تقریبا یک اصل که تقریبا که نه تحقیقا یک اصل پذیرفته شده در اقتصادهای دنیا هست. سالانه مثلا در اتحادیه کشورهای OECD در سال 2019 چیز اولوش 278 میلیارد دلار صرف این کردن که از بخش کشاورزی خودشون حمایت بکنن. در بخشی از کشورها به تفکیک محصولات هم وجود داره که مثلا چجوری دارن از صنعت مرغ گوشتی خودشون حمایت میکنن. در بخش کشاورزی ما مثلا یک فلوچارت خیلی ساده ای اگر شما نگاه بکنید از زنجیره تأمین گوشت مرغ، ما اومدیم و به اصطلاح خودمون گفتیم چون یه بخش زیادی از این صنعت وابستگی قابل توجهی به خارج داره، اومدن و یک ارز 420 رو اختصاص دادن به ذرت یا واردات کنجاله سویا. به نظر ما اینجا شما در جای نامناسبی دارید حمایت میکنید. اعتقاد من این هست که واردات حمایت از زنجیره تأمین یک محصول نباید در قسمت واردات نهاده ها باشه. تقریبا حمایت های نهاده ای رو کشورها دارن از سیستم حمایتی خودشون حذف میکنن، چون که اولین دلیلش اینه که منجر به ناکارایی در تخصیص منابع میشه. شما وقتی ارزان سازی میکنید یک نهاده رو، در صورتی که قیمت واقعیش در اون بازار اونقدر نیست، باعث میشه که اون نهاده به درستی نه در بین بخش های مختلف و نه در خود واحد به درستی مصرف نشه. بنابراین هم کشورهای دنیا اومدن در دو نقطه که اینجا من با فلاش آبی رنگ نشون دادم، میان در واحد تولید مرغ حمایت خودشون رو انجام میدن. اینجا از نوع اقتصادی اگر بخواید حمایت بکنید، معمولا کشورها دو تا راهکار دارن. یا میان حمایت‌های قیمتی انجام میدن، یعنی قیمت فروش محصول رو بالاتر از قیمت جهانی تعیین میکنن، یا میان پرداخت‌های مستقیم انجام میدن که باز الان تقریبا رفتن به سمت پرداخت‌های مستقیم، چون میخوان اصالت بازار رو حفظ بکنن. الان چه در کشورهای OECD چه در اتحادیه اروپا که حالا خیلی هاشون جزء OECD هم هستن، اینها اومدن کمترین دخالت رو در مکانیسم بازار انجام میدن، اما از اون طرف تولید کنندگان خودشون رو رها نکردن. میان مابود تفاوتی قیمتی که خودشون تعیین میکنن با قیمتهای مرزی یا قیمتهایی که بازار وجود دارن، اینها رو در قالب پرداختهای مستقیم و منظم به تولید کنندگان خودشون انجام میدن، ولی اجازه میدن به اصالت بازار که قیمتها رو خود اون بازار تعیین میکنه. یعنی دخالت دولت از نظر من در بازار، مثلا در بازار گوشت مرغ، باید به نحوی باشه که اجازه بده نیروهای بازار فعل و انفعالات خودشون رو انجام بدن، در نقاط تعادلی خودشون مقدار و قیمت مشخص بشه و با توجه به اون قیمتی که مشخص میشه بیاد و از تولید کنندگان و مصرف کنندگان خودش حمایت بکنه. این حمایت ها خب حالا در خیلی از کشورهای دنیا به صورت حمایت های نقدی انجام میشه، اصطلاحا بهش میگن دایرکت پیمنت یا پرداخت های مستقیم میکنه در بودجه های سالانه شون مشخصه که به هر کشاورز به هر مرغدار چقدر پرداخت بشه برای اینکه اونها در اون صنعت باقی بمونن. حالا در کشور ما این تقریبا بحث حمایت از مصرف کنندش که خب خیلی سال هست وجود داشته، مثلا در مورد یک صنعت در مورد آزادسازی قیمت انرژی ما این رو دیدیم که مثلا دولت اومد از مصرف کنندگان حمایت کرد و خب تولید کنندگان در این واقعه یا در اون واقعه خیلی مورد حمایت واقع نشدن. اما به نظر من در ارز 420 یکم قضیه متفاوت هست، چون انرژی سهمش نسبت به دوتا نهاده ذرت یا کنجاله سویا در تولید خب خیلی کمتره، مخصوصا در بخش کشاورزی به این صورت که وقتی که اگه قرار باشه ذرت یا کنجاله سویا قیمتش آزاد بشه، ما باید به شدت مواظب یا با حدت کامل مواظب تولید کنندگان خودمون باشیم که اینها از چرخه یا از زنجیره تولید خارج نشن، چون هم سرمایه گذاری زیادی انجام شده و همین که این تولید کننده ای که در واقع من همیشه به تولید کننده هم بیشتر از خود تولید اصالت میدم، چون تولید کننده هست که داره تولید را انجام میده. این خارج شدن یک تولید کننده از یک صنعت میتونه آسیب های خیلی زیادی رو باهاش همراه باشه. در نتیجه شما وقتی که میخواید ارز 420 رو اگر قرار بشه حذف بشه، ما باید حواسمون به تولید کنندگان بخش کشاورزیمون، یا حالا مثلا در این کیس خاص که داریم توی صنعت گوشت مرغ، مرغ گوشتی صحبت میکنیم، باید به این تولید کنندگان اون باشه. واقعا خیلی وقتا مثلا اینها، من حالا از جسته گریخته میشنوم، مثلا قرار تحصیلات یارانه دار براشون تخصیص داده بشه، یا برای مصرف کنندگان قرار مثلا کارت پروتئینی صادر بشه، یا یارانه نقدی بدن، یا هر نوع مکانیزمی که دولت میخواد اتخاذ بکنه، در هر صورت با اون حلقه اول به نوعی که همون تولید کنندگان ما هستن توجه کامل دولت باید بهشون معطوف باشه که اینها از صنعت یا از زنجیره تأمین خارج نشن، چون تولید کنندگان برگشتشون خیلی میتونه انرژی منفی زیادی رو داشته باشه، اگر خارج بشن هزینه های سنگینی رو برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. حالا در کیس مثلا بعضی از کشورها میان از مصرف کنندگان خودشون هم حمایت میکنن، که حالا خیلی معمولا اگر شما نگاه بکنید جالبه، همه این کشورهایی که بررسی کرده بودن من مثلا در حوزه OECD، یعنی اکثرشون حمایت از مصرف کنندشون منفی بود، یعنی اینکه اونها اعتقادشون اینه که مصرف کنندگان باید از تولید کنندگان حمایت بکنن، نه تولید کنندگان از مصرف کنندگان. معمولا حمایت ها از تولید خیلی مثبته، اما از مصرف کنندگان منفی. اما وقتی که ما نگاه میکنیم شاخص های واقعی اقتصاد کشور رو در حوزه حمایت از تولید و مصرف، با یه همچین نموداری مواجه میشیم که در بین سال های 80 تا 91 حمایت از مصرف کننده، حالا میشه گفت تقریبا منفی بوده، اما حمایت از تولید کننده که اون نمودار PSE هست مثبت بوده، اما از سال 91 به این سو این حمایت کاملا منفی شده و در واقع نوع قیمت گذاری که دولت در بازار مرغ گوشتی انجام داده، به نوعی ما بهش میگیم که یک مالیات منفی از تولید دریافت شده، که این مالیات منفی از تولید میتونه یک دهه آینده رو، میتونه توی حالا صنعت همیشه توی کشاورزی خیلی بطی اتفاق میفته، این نیست که حالا شما فکر کنید که مثلا ما ممکنه با 5 سال آینده یا 10 سال آینده آثار این نزول شاخص ها رو ببینیم. دولت به هر دلیل، حالا من خیلی وارد دلیلش نمیشم، یک وقتی بگیم آقا ارزانسازی ارز بوده از طریق سرکوب های قیمتی بوده در بازار، حمایت منفی از تولید کنندگان را انجام داده، این میتونه در یک دهه آینده آثار خودش رو نشون بده، کما اینکه در سال 99 دیدید که رشد بخش صنعت مرغ گوشتی ما رشد منفی بود نسبت به سال 98. این بخش زیادش به خاطر همین دخالت یا دخالت های اصطلاحاً بی جای دولت بوده در بخش کشاورزی، و حالا مثلا در کیس صنعت گوشت مرغ و سرکوب قیمتی که انجام داده. اگر مثلا نگاه بکنید مثلا برای سال 98 چیز هولوش 2000 میلیارد تومان، یکم بیشتر 2500 میلیارد تومان منفی مالیات پرداخت کردن تولید کنندگان، به نوعی مالیات غیر مستقیم ما میگیم، چون در نتیجه سرکوب قیمتی میتونستن 2500 میلیارد تومان سود بیشتری داشته باشن، اما این گیه کیا اومده؟ گیر مصرف کنندگان که غذای ارزان براشون تأمین شده. این ارزان سازی غذا شاید در نگاه اول از دید مصرف کنندگان براشون مطلوبیت داشته باشه، اما از اونجایی که پایداری تولید رو دچار چالش میکنه در دهه آینده، وقتی که تولید کاهش پیدا بکنه همه ضرر میکنن، هم مصرف کنندگان و هم رفاه جامعه کاهش پیدا میکنه. این یه چیزی هست که ما باید بهش خیلی توجه بکنیم و برگردوندن این حمایت ها به سمت حمایت های مثبت یکی از وظایف یا یکی از کارهایی هست که باید دولت در یک دهه آینده در دستور کار خودش قرار بده، تا جایی که میتونه سرکوب قیمتی تولید جلوگیری بکنه، چون سرکوب قیمتی درست مصرف کنندگان در یه مقاطعی گوشت ارزان به دستشون میرسه، اما در بلند مدت به زیان اون اقتصاد یا به زیان اون بخش خواهد بود. شما مثلا دقت بکنید یک زمان شاید گوشت مرغ خیلی ارزان به دستشون میرسه، ولی خب در یک چند سال اخیر میبینید که چه مشکلات و یا مصیبت هایی رو در این بازار شما مشاهده کردید، که حالا تبعات اجتماعی و تبعات سیاسی و تبعات برون‌مرزی شما من دیگه ازش فاکتور میگیرم و اون هزینه هایی که اون مباحث به کشور تحمیل کرد. جالبه وقتی که شما در کشورهای OECD رو نگاه میکنید کاملا این حمایت ها مثبته. از بخش کشاورزیشون. یک زمانی مثلا در سال 2000 اینها چیز روش 60% حمایت از قیمت بازاری داشتن. حمایت از قیمت بازاری یعنی که قیمت، حالا به صورت خیلی ساده بگم، یعنی قیمتشون رو، قیمت اون محصول در داخل کشور بالاتر از قیمت جهانی وضع می‌شده. یعنی مثلا اگر قیمت جهانی 1 دلار بوده، اینها قیمتشون 1.2 دلار داخل کشور تنظیم میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اون 20% گیر تولید کنندگان خودشون بیاد. و جالب، 40% از حمایتاشون به صورت پرداخت های مستقیم بوده، یعنی به صورت نقدی به تولید کنندگان خودشون پرداخت های مستقیم داشته باشه. یعنی علاوه بر این که، یعنی چقدر نوع سیاست گذاری میتونه متفاوت باشه، علاوه بر این که قیمت های اون محصول رو داخل کشور خودشون بالاتر از قیمت جهانی تنظیم کردن، علاوه بر اون هم پرداخت مستقیم نقدی به تولید کنندگان خودشون داشتن. این یکی از نکات جالبیه. مثلا فقط من فکر نمی‌کنم کشور پیشرفته هستن، نه، کشورهای OECD بخش زیادی از کشورها رو شامل میشه در اقتصادهای دنیا که انواع اقسام کشورها داخلش وجود داره. این به صورت متوسط این کشور هست، یعنی صرفا کشورهای پیشرفته نیستن که همچین الگویی دارن در حمایت از بخش کشاورزی خودش. اینا فقط بخش کشاورزی رو نشون میده. اینها دیدن که حمایت از قیمت بازاری چون یه جور دخالت، دست بردن در مکانیسم بازاره و ممکنه در بعضی جاها اوریب اصطلاحاً سرمایه یا اوریب تخصیص ایجاد بکنه، بیشتر پرداختاشون بردن به سمت پرداختای مستقیم که الان نسبت شده 60-40 به سود پرداختای مستقیم، یعنی به صورت نقدی از کشاورزای خودشون حمایت میکنن. مثلا یک آمار رو میخوندم برای کانادا، مثلا برای صنعت گاو شیری خودش چیز هولوش به ازای هر گاو در طی سال چیز هولوش 500-478 دلار به صورت مستقیم پرداخت میکنه به ازای هر گاو شیری. و در بقیه موارد یا در بقیه صنایع خودشون هم به همین صورت، اینها دارن به این صورت عمل میکنن. این چقدر نگاه به تولید کننده میتونه تفاوت باشه. اون وقت شما میتوانید اگر یک همچین نگاهی رو به سیاست گذاری داشته باشید که تولید کننده، بازم تاکید میکنه که از خود تولید اولاتره، تولید کننده حمایت میشه وقتی اون پرداخت مستقیم انجام میشه، درسته از تولید حمایت میشه، ولی خب تولید کننده اینجا اصالت بیشتری داره و سعی میکنن که اون رو به هر نحوی شده در بازار نگه دارن. حالا وقتی شما وارد عمق این سیاست میشید، میبینید که چقدر جالبه که این پرداختای مستقیمشون خیلی هاش مثلا به اون کسایی هست که کشاورزان جوان مثلا زیر 35 سالن، برای اینکه افراد جوان رو هم بتونن انگیزه پیدا بکنن وارد بخش کشاورزی بشن. حالا مزایای پرداخت مستقیم اونها ذکر میکنن که به این صورت است، هم از درآمد کشاورز حمایت میشه، امنیت غذایی رو تامین میکنه، شما به عنوان یک سیاستگزار میتوانید سایر سیاست‌های خودتون را با همین پرداخت‌های مستقیم انجام بدید. با توجه به این موارد، به نظر من باید بیایم یک سیستم حکمرانی یک پارچه را در مورد بخش کشاورزی اعمال بکنیم. این فی الواقع تا الان اگر بخوایم نگاه بکنیم، خیلی حمایت، من یه وقتی بررسی می‌کردم 16 تا نهاد فقط تو دولت وجود داره که سیاست گذاری هایی که این 16 تا نهاد انجام میده اثر میذاره روی بخش کشاورزی و حمایت های از بخش کشاورزی. این باعث شده که ما همیشه تأمین غذای ارزان برای مصرف کنندی شهریمون نسبت به حمایت از تولید کننده پایدار در مناطق روستایی اولویت داشته باشه. این خاصی، این یعنی اصطلاحا ما میگیم در DNA حاکمیت ما وجود داره که سعی میکنه همیشه غذای ارزان رو تأمین بکنه. این باید عوض بشه. این پارادایم خوبی نیست. ما باید بریم به سمت اینکه از تولید کنندگان خودمون حمایت بکنیم. این هم از طریق ایجاد یک سیستم اوکراینی یک پارچه است. فی الواقع الان مشخص نیست که ما چقدر داریم از بخش کشاورزی خودمون حمایت میکنیم. صرفا یک سری برآوردهای انجام شده، ولی فی الواقع آثارش خیلی اصطلاحاً پراکنده است. ضمن اینکه این حمایت علاوه بر اینکه یک پارچگی نداره، هدفمند هم نیست. یعنی حالا من دیگه وارد بخش‌های فرعیش نمیشم، مثلا چقدر بودجه‌هایی که در بخش کشاورزی و یا به اسم بخش کشاورزی صرف شده و این هدفمند نبوده، مثلا در مسائل انتقالات که حالا خیلی موضوعیت اینجا نداره، ما باید بریم به سمت اینکه تشویق کنیم مرغداران جوان رو که وارد این صنعت بشن و توجه به پایداری زیست محیطی. ببینید یکی از مشکلات اساسی در کشور ما محیط زیسته که ارتباط تنگاتنگی با بخش کشاورزی داره. مثلا در تولید همین صنعت گوشت مرغ، خب یه بخش زیادی از نهادهاش به صورت نهادهای زراعیه که اونجا هم بخش زیست محیطی ارتباط تنگاتنگی پیدا میکنه با تولید بخش کشاورزی ما. سیاست هامون هم باید به نحوی باشه که کشاورزان یا مرغداران جوان وارد صنعت بشن یا اونهایی که هستن باقی بمونن و در ادامه به پایداری زیست محیطی برسیم. تجربه دنیا نشون داده که پرداخت‌های مستقیم نقدی، نه اینکه بی عیب باشن، نسبت به سایر روش‌های حمایت میتونن اثر بخشی و کارایی بالاتری داشته باشن. این کشورها تجربه سالیان خودشون نشون داده که این روش نسبت به اون سایر روش‌های حمایتی اصالت بازار رو کمتر تحت تاثیر قرار میده که تعیین قیمت و مقدار هست. بنابراین ما هم باید به سمت این مکانیزم بریم، یعنی چاره‌ای به جز این نداریم که پرداخت‌های مستقیم نقدی رو داشته باشیم به کشاورزامون، علاوه بر حمایت‌های مرزی که از اینها می‌کنیم. این حمایت‌های مرزی یا حمایت‌های تعرفه‌ای یا تعیین قیمت بالاتر از قیمت‌های جهانی میتونه در نهایت منجر به رونق بخش کشاورزی ما بشه و اصطلاحاً هم سرمایه و هم نیروی کار با کیفیت رو در داخل این بخش نگه داره. در پایان تشکر میکنم از حوصله‌ای که به خرج دادید و به عرایض بنده گوش دادید. در خدمت هم جای مهندس مصطفی هستیم. خیلی تشکر میکنم از شما و سایر بزرگوارانی که به صورت آنلاین دارن این وبینار رو مشاهده میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر نجفی که خیلی نکات خوب و مهمی رو بیان کردن و از یک زاویه دیگری به نحوه حمایت پرداختن و تازه ما متوجه شدیم که به جای اینکه حمایت بشیم مالیات هم پرداخت کردیم. خیلی ممنونم از این نکته مهمی که بیان کردید. و یک عذرخواهی هم میکنم از اینکه در واقع آقای دکتر ناجی قرار بود امروز راجع به سرمایه گذاری و تهدیدها و فرصتهایی که در این زمینه هست صحبت بکنن، منتها یک مسافرتی برای ایشون پیش اومد ناگهانی و مهم که حالا یه بخشی از فرمایشات ایشون رو من عهده‌دار شدم، انشالله که بتونم از این وظیفه موفق بیرون بیام. من یک نگاهی رو به صنعت مرغداری کردم در سمینارهای گذشتم، شاید حدود 2 سال پیش یه همچین سمیناری رو ما داشتیم در اتاق بازرگانی و راجع به اون صحبت کردم، منتها دیگه نمیخوام وارد اون فضای فنی بشم و بخوام از اونها استفاده بکنم، ولی به هر صورت باید متذکر بشم که صنعت مرغداری در دنیا به شدت در حال پیشرفته و قبلا من در یک جدولی که توسط آقای دکتر آهو تهیه شده بود اون اطلاعات رو داده بودم، منتها امروز میخوام از این جدولی که آقای دکتر اوسلر ده سوزارت برزیلی که یکی از ارکان صادرات برزیل هست، در واقع ایشون یکی از مشاورین خیلی مهم در امر صادرات است، این جدول رو ایشون در سفرش به ایران در اختیار کسانی که پای صحبتاشون نشسته بودن قرار دادن که خب در 30 سال گذشته، یعنی از سال 1985 تا 2015 ضریب تبدیل از 2.42 به 1.78 تقلیل پیدا کرده، تلفات از 6% به 4% و سن کشتار از 63 روز به 42 روز. اما قرار از 2015 تا 2030 این اتفاقات بیفته، یعنی کاهش ضریب تبدیل از 1.78 به 1.4، کاهش تلفات از 4 به 3%، کاهش سن کشتار از 42 روز به 38 روز. و ما در ایران در سال 1399 یا 1400 آماری که داشتیم و تایید شده هست، ضریب تبدیل ما 2 بوده، تلفات ما 9% بوده و سن کشتار ما به طور میانگین 45 روز. که این موضوع در خط تولید مرغداری های گوشتی و تخم‌گذار ما با این ظرفیت هایی که گفته شده استفاده میشه، ولی نشون میده در این جدول که ما از ظرفیت های ساخته شدهمون خیلی هم خوب استفاده نکردیم. شاید دلیلش همونی باشه که آقای دکتر نجفی در صحبتاشون اشاره کردن، عدم حمایت کافی از تولید کنندگان موجب شده که ما ظرفیت های ساخته شده ای که برای اون سرمایه گذاشته شده، وقت تلف شده، نیرو آموزش دیده و مشغول به کار شدن، اما نمیتونیم از اون ظرفیت ها استفاده بکنیم و بهره برداری کاملی بکنیم. از همینجا ما پایه های بهره وریمون میلقه. حالا این هم در بخش تخم‌گذار شما تو این جداول میبینید دیگه. حالا اولیش که اجداد گوشتی از 581 هزار قطع خط دی در هر دوره ازش از 380 هزار تا داریم استفاده میکنیم، یا از 26 میلیون ظرفیت مرغ مادر گوشتی از 16 میلیونش داریم استفاده میکنیم، چیزی در حدود 55-56% استفاده میشه و بقیه هم به همین ترتیب هست. خب یه نگاهی بکنیم به وضعیت اقتصادیمون. گفته شد که در یکی از اسلایدهایی که آقای دکتر نشون داد، سهم بخش کشاورزی رو در تولید ناخالص ملی 12% نشون میداد، یعنی بخش کشاورزی، که اگر ما حالا بدون اینکه من بدونم آقای دکتر هم به همین عدد رسیده، این رو بر اساس اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده بودم، میزان ارزش این 12% 48 میلیارد دلاره. من این نکته رو بگم که متاسفانه آمارهای مختلفی راجع به جی دی پی ایران ذکر میشه. همین اواخر صندوق بین المللی پول جی دی پی ایران رو بالاتر از 1,000 میلیارد دلار ذکر کرده. حالا چرا نمیدونم، ولی منابع دیگری هستن که این رو بین 270-80 تا 500 میلیارد دلار ذکر کردن. من میانگینی رو از این اعداد مختلف به دست آوردم و امیدوارم که این عدد مقرون به واقعیت باشه و بر اساس 400 میلیارد دلار جی دی پی، 48 میلیارد دلار یعنی 12%ش متعلق به بخش کشاورزی، که شاید در 30 سال گذشته شعار کشاورزی محور استقلال است و همه به یاد میاریم. ما هیچ وقت به 30% از تولید ناخالص ملی نرسیدیم. دلیلش وجود ارز برای واردات بوده و شما این رو در گزارشی که آقای دکتر تهیه کرده بود به وضوح دیدید. خب حالا از همین 48 میلیارد دلار 40%ش مربوط به بخش دامپروریه، یعنی حدود 19 میلیارد دلار، و از اون 19 میلیارد دلار 40%ش مربوط به بخش طیور، یعنی تولید مرغ و تخم مرغ، میشه 7.68 میلیارد دلار. در نتیجه سهم طیور در تولید ناخالص ملی چیزی در حدود 2% از کل تولید ناخالص ملی هست. خب وضعیت گردش مالی صنعت ما از چه قراره؟ ما طبق آمارایی که داشتیم در سال 1400 و سال قبل از اون، چیزی حدود 2.5 میلیون تن گوشت مرغ تولید کردیم که در سال 1400 قیمت مصوب اون 31 هزار تومان بوده. این میشه 77500 میلیارد تومان فقط در بحث گوشت مرغ، و تخم مرغ حدود 1 میلیون تن در یک سال تولید شده که اگر قیمت مصوب اون رو هم 18000 تومان در نظر بگیریم میشه 18000 میلیارد تومان، جمعش میشه 95 میلیارد و 500 میلیون تومان، که این عدد برای ما قدری عجیبه. در گزارش آقای دکتر نجفی هم شما ملاحظه کردید یک ارقام وارداتی بیشتر از اون چیزی که مورد نیاز بخش تولید در صنعت مرغداری هست دیده میشد، چون گمرک نگفته که اون مقدار واردات برای صنعت مرغداریه، ممکنه برای صنعت دامپروری، ممکنه برای صنایع غذایی دیگر هم ذرت و کنجاله سویا وارد شده باشه. من در بخش اول این سمینار اقتصادی اشاره کردم به اینکه نیاز ما برای ذرت به منظور تولید 2.5 میلیون تن ذرت، 2.5 میلیون تن گوشت مرغ و 1 میلیون تن تخم مرغ در حد 6.5 میلیون تن ذرت و 2.5 میلیون تن کنجاله سویاست که قیمت‌های جهانی اون هم حالا بحث کردیم در اون روز که ما 1% بالاتر از نرخ‌های جهانی به دلیل های ریسک بودن ایران می‌پردازیم، ولی در واقع اون مقدار برای صنعت مرغداری وارد کشور نشده. خب حالا ما فرض بکنیم، من پیشنهادم این بود که 3.2 میلیارد دلار برای صنعت مرغداری بابت تأمین نهادهاش باید صرف بشه، حالا این رو با 1% اوور در نظر بگیریم میشه 4 میلیارد دلار. من میخوام بدونم که دلار برای ما چند تموم شده توی این قضیه. خب اینجا شما میبینید چیزی نزدیک به 22,000 تومان دلار برای ما آب خورده. این چیزیه که در واقعیت وجود داره، ولی در نرخ‌های رسمی به این شکل نیست. خب ما یک اهداف کمی رو در برنامه های چهارم و پنجم و ششم توصیف کرده بودیم و قرار بود که بر اساس اونها بریم جلو. اینجا همون نقطه مشترک این صحبت با صحبت های آقای دکتر نجفی هست، یعنی اینکه دولت میاد در برنامه هاش میزان تولید رو تعریف میکنه و بر اساس اون میزانی که تعریف کرده تولید اتفاق میفته، اما اونجایی که باید اون حمایت ها صورت بگیره وقتی که بازار دچار افت میشه، نه بحث صادرات نه بحث خرید تضمینی اتفاق نمیفته. من تقریبا میتونم بگم در طول این 46-47 سالی که از عمر کاری من گذشته هرگز ندیدم دولت در مورد صنعت مرغداری خرید تضمینی انجام بده. فعلا ما مکلف هستیم از 35 گرم پروتئین خالص حیوانی که در روز مصرف باید بشه 17 گرمش رو از تولید مرغ و تخم مرغ به دست بیاریم، که اون مقدار تبدیل میشه به 1.1 میلیون تن تخم مرغ، 2.497 هزارم گوشت مرغ، که این دوتا عدد فقط در برنامه ششم توسعه اومده، هیچ توضیح دیگری هم داده نشده. در خصوص اهداف کمی هم یک اعداد و ارقامی توصیه شده، اما اون اعداد و ارقام شاید ما در خیلی از زمینه‌هاش ازش عبور کرده باشیم، اما اینکه ما بدانیم که واقعا از لحاظ کمی رسیدیم و از لحاظ کیفی هم رسیدیم، هنوز گزارش مثبتی در واقع ارائه نشده. ما در مورد تولید جوجه از هر جوجه مادر گوشتی از 130 تا عبور کردیم. تلفات مرغ گوشتیمون کماکان بالاست، وزن متوسط لاشمون که باید 1.7 میشد در گذشته به دلیل افت قیمت‌های مکرر خیلی بالاتر از 1.7 بوده و ضریب تبدیل تخم مرغمون در این محدوده حالا 2.68 یا یک کمی بالاتر در حد 2.7 بوده که این عدد قابل قبولیه. ضریب تبدیل گوشت مرغمون هم خوب بوده در شرایط معمول بدون اینکه اتفاقی برای بیماری های خاص یا بیماری های حاد افتاده باشه. من راجع به زنجیره تولید گوشت مرغ صحبتی نمی کنم چون تقریبا همه کسانی که در این تالار حضور دارن اطلاع دارن، ولی روابط رو اینجا من سعی کردم که هم در بخش در واقع تولید گوشت مرغ مشخص بکنم، هم در بخش تخم مرغ که تو اسلاید بعدی هست و شما اون قسمت های آبی رنگ واسطه هایی رو که نوشته شده میبینید که حضور دارن و در واقع از این روابط باید ما عبور بکنیم که آن چه که تأمین نیاز میکنیم بابت نهاده ها و در مزارعمون از اونها استفاده میکنیم نهایتا تو این چرخه میاد به دست مصرف کننده میرسه. این قضیه برای تخم مرغ هم هست. من بخش کشتارگاهش رو اینجا نیاوردم چون اون کشتارگاه و محصولی که از اونجا بیرون میاد مصارف خاصی داره که جزء مصرف مستقیم مصرف کننده ها نیست. خب ما تو این فرایندی که برای ما تعیین تکلیف میشه که این مقدار رو تولید بکنید، در طول مدت طولانی که بحث تنظیم بازار مطرح بوده دائما نوساناتی رو ما تو بازارمون داشتیم، بی نظمی در برنامه تولید داشتیم، گاهی تولید کم بوده اومدیم سن مرغ مادر رو اضافه کردیم و یا تولک بردیم و یا حتی گله های اجداد رو بردیم تولک که تولید اضافه بشه، نهایتا نشده، بعد اومدیم واردات انجام دادیم. بی نظمی در واردات بوده، گاهی نتونستیم وارد بکنیم، گاهی اون چیزهایی رو که باید در گذشته وارد میکردیم آوردیم و تو انبارها مونده تا پولش پرداخت بشه، نهایتا منجر به فساد و آلودگی به آفلاتوکسین و غیره و ذالک داشته. ما جلوی صادرات رو بستیم در صورتی که صادرات موتور کشنده کیفیته و اصولا قابلیت های صادراتی رو کشتیم در تولید کنندگانمون یا واحد های تخصصی بازرگانیمون و کلن ضعف در مدیریت صادراتی، به خصوص وقتی که بازارهای هدف ما مورد حمله سایر رقبا هستن. ما هیچ اقدامی نمی کنیم، میگیم صادر کنید، در صورتی که اگر یک کشوری به همون منطقه داره صادر میکنه مورد حمایت قرار میگیره و براش تشویق صادراتی انجام میدن. ما قیمت گذاری میکنیم اما خرید تضمینی نمیکنیم، در صورتی که اگر به قوانین و اساسنامه های کسانی که قیمت گذاری میکنن مراجعه بشه در اونجا گفته شده هر کالایی رو که قیمت میذارید خرید تضمینی هم در کنارشه، نه احتیاج به مسببه داره، نه احتیاج به تاییدیه داره، نه احتیاج به قانون. این قانونی بوده که وجود داشته، ولی در طول سالهای گذشته به خصوص از 98 به این ور که ما با افت قیمت ها روبرو بودیم که حاصل اون خروج تولید کنندگان از چرخه تولید از شهریور ماه 99 تا 3-4 ماهه بعد از سال 1400 که ما با کمبود روبر شدیم و نهایتا دست به دامن واردات. دلیل این هستش که مسئولینی که باید به وظیفهشون عمل میکردن عمل نکردن، حالا به هر دلیل و بهانه. ما قرار بود ساختارهامون رو اصلاح بکنیم و پیشنهاد ساختار زنجیره‌ای تولید رو در واقع مطرح کردیم، ولی ناقص ولش کردیم و همینطوری به امان خدا رها شد که حالا من راجع به این موضوع اصلی صحبتمون راجع به ساختاره هستش که در ادامه خدمتتون خواهم گفت. ما همینطوری نرخ تسعیر ارز رو داریم اضافه میکنیم، یعنی ارزش پول ملیمون رو داریم میاریم پایین. خب این نیاز به تأمین نقدینگی و در این حال فشار زیادی رو به تولید کننده و مصرف کننده میاره، ما اصلا بهش هیچ توجهی رو نمی کنیم. مجمع الجزایری بودن صنعت مرغداری، همینجا من دو تا موردش رو اشاره کردم. یک، در موقع خرید تعداد کثیری وارد بازار خرید ذرت، سویا یا هر کالای دیگری میشن که این باعث افزایش قیمت میشه و کاهش درآمدشون هر زمانی که محصولشون عرضه میکنن، به دلیل وفور محصول در بازار قیمتش شکسته میشه. مطلوبیتی برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان وجود نداره. این از همون نکاتی بود که آقای دکتر نجفی در توضیحاتشون بهش اشاره کردن. ما باید تولید کنندگان رو مورد حمایت قرار بدیم. البته من بعید میدونم که همه کشورهایی که عضو اون منطقه OECD هستن مثل کشورهایی مثل آمریکا یا اینا باشن. آمریکا سالیانه بیش از 500 میلیارد دلار برای بخش کشاورزیش داره هزینه میکنه و حمایت مستقیم میکنه. خیلی از کشورهای دیگه هم این کارو میکنن، چین، ژاپن، کره و بعضی از کشورهای اروپایی. ما هیچ کاری برای تولید کنندمون نمی کنیم و در واقع با سیاست گذاری و قیمت گذاری های دستوری در واقع ضرر و زیان ها رو منتقل می کنیم به بخش تولید کننده که مصرف کنندگان ما در یک آرامش نسبی به سر ببرن. با ازدیاد تولید عملاً کنترل بیماری‌های واگیردار یه مقداری سخت میشه. ما در طول چند سال اخیر، البته خوشبختانه با اقداماتی که در سازمان دامپزشکی شد، تونستیم از آلودگی‌های ویروسی مثل آنفولانزا تا حدودی در امان باشیم. ولی خب بالاخره ما دائماً در معرض تهدید هستیم و بایستی پیش از اینکه این بیماری‌ها به ما خسارت وارد کنن، ما بتونیم از اونها جلوگیری بکنیم. ما اصولا اقدامی در جهت آموزش و ارتقای دانش فنی صاحبان مرغداری ها یا کسانی که در مرغداری ها مسئولیت دارن نمی کنیم. هر کسی باید فکر کار خودشو بکنه. کسانی هم که فارغ التحصیل میشن عملا در شرایطی قرار نمی گیرن که در محیط دانشگاه آنچه رو که به لحاظ علمی آموختن به لحاظ عملی تجربه بکنن و با یک تجربه اولیه وارد بخشای اجرایی بشن. راجع به کیفیت تولیدات هم ما اصولا نظارتی که باید توسط سازمان دامپزشکی صورت بگیره کمتر داریم، اگرچه در واحدهای نهایی و واحدهای تولیدی مسئولین فنی رو داریم، ولی اونطوری که باید و شاید اون نظارت ها که در جهت بهبود شرایط تغذیه‌ای هست نداریم. به همین جهت خیلی حجمه به صنعت مرغداری وارد میشه و شما ملاحظه کردید که ما به لحاظ ارتقاء دانش ژنتیک، به لحاظ ارتقاء دانش تغذیه، به لحاظ بهبود شرایط بهداشتی در دنیا به چه شکل ضرایبمون داره تغییر میکنه. اون وقت اینجا اتهام مصرف هورمون میزنن یا مسائلی از این دست و این به این دلیل هستش که اون بخش هایی که باید ما رو به لحاظ بهداشتی و علمی پوشش بدن همیشه در این موارد غایب هستن. خب ما باید بتونیم با اجرای صحیح تنظیم بازار اون بخش هایی رو که مورد تهدید بودن تبدیل کنیم به فرصت. اگر تنظیم بازاری قرار انجام بشه و اگر قرار خرید تضمینی صورت بگیره، باید این اتفاقات در زمان خودش بیفته. اگر گذشت دیگه اون خاصیت نداره. ما میگیم صادرات همیشه باید وجود داشته باشه، صادرات پایدار باید وجود داشته باشه، باید یه کمک هایی رم برای محصولاتی که صادر میشن داشته باشیم که بتونیم با رقبایی که از یک امکاناتی برخوردار هستن در واقع هم ترازی انجام بدیم. به اعتقاد من و خیلی از کسانی که تو این عرصه کار میکنن، دیگه مشکلات اقتصادی رو با دستور و به فرمان نمیشه انجام داد. این احتیاج به ابزارهای اقتصادی و هوشمند داره. امروز استارتاپ های زیادی وجود دارن که میشه در یک نقطه از کشور محصولی رو خرید و به یه نقطه خیلی دوری فرستاد بدون اینکه واسطه‌ای در اونجا باشه و با تمام ویژگی هایی که در واقع اون کالا داره، همه اونها قبلا به اطلاع مصرف کنندش رسیده و مورد قبول و خریدش واقع میشه. اما ما هنوز نمیخوایم از اینا استفاده بکنیم و پیشنهادهای عجیب و غریبی میاد در عرصه کنترل و نظارت‌های اقتصادی. اصلاح واقعی ساختار صنعت و بازار، ما کلی واحد داریم که پروانه دارن اما عملا بلا استفاده هم، به خاطر اینکه این واحد در یک جایی خیلی نزدیک به مراکز زندگی شهری واقع شدن و عملا نمیتونن استفاده بکنن. اما هیچکی حاضر نیست اون پروانه رو منتقل کنه به جای دیگه، به صاحب اون زمین اجازه بدن که اونو مورد بهره برداری شهری قرار بده و از منابعش برای ساخت یه واحد مدرن در یه جای دیگه استفاده بکنه. زنجیرهای تولید و استارتاپ ها در واقع وظیفه‌شون پیش فروش کردن محصولات باید باشه. یعنی ما باید دست برداریم از این تولید که تو روزمرگی باید به فروش اون توجه بکنیم. ما بایستی بتونیم از قبل دریافت بکنیم سفارشاتی رو و بر اساس اون سفارشات تولیداتمون رو انجام بدیم که دغدغه در واقع افت قیمت‌ها رو نداشته باشیم. به همین جهت من در این مختصر وقتی که باقی مونده میپردازم خیلی فهرستوار به چند تا کشوری که هر کدومشون الگوی یک جور از استفاده از زنجیره‌ها هستن. لهستان که در اروپای شرقی واقع شده، اونجا هنوز تعاونی‌ها از عهد قدیمشون باقی مونده و این تعاونی‌ها محور هستن در حلقه های تولید و زنجیره افقی رو تشکیل میدن. در فرانسه که حالا اقتصادش یه مقداری متفاوت از لهستان هست، هولدینگ هایی وجود داره که همون کار تعاونی ها رو انجام میدن و به صورت زنجیره های افقی دارن کار میکنن. اما در امریکا اون هولدینگ ها مالکیتی از بالا به پایین و به صورت عمودی دارن تولید رو به صورت زنجیره‌ای انجام میدن. هلند که در اروپای غربی هست به شکل قراردادهای دو جانبه بین حلقه های مجاور زنجیره تولید داره کارش انجام میده. این اسلاید ها مال آقای دکتر ون هورن هست که حدود 16-17 سال پیش به دعوت WPSA ایران به تهران اومده بود و در سخنرانی کرد این اسلاید ها رو در واقع به ما داد که بدانیم که در دنیا به چه شکلی هست. در واقع اینا اسلاید هایی هستش که آقای دکتر ون هورن بر اثر مطالعات خودش به دست آورده بود. این لهستان یه شرکت تعاونی در واقع وجود داره که قراردادهای دو جانبه ای رو با حلقه های مختلف زنجیر بسته، از کارخونه دونی کل تولیدش رو در سال خریده به مزارع مرغ مادر و مرغ گوشتیش داده، از مرغ مادر قرارداد بسته تولید جوجهش رو به مزارع گوشتی داده، از مزارع گوشتی هم تولیدش رو گرفته داده به کشتارگاه، از کشتارگاه هم اینا رو منتقل کرده با برند خودش به بازار مصرف. خب همین کار رو تو فرانسه هم به این ترتیب انجام دادن، یعنی همون شکل قرارداد که هولدینگ محور این قراردادها بوده و بین حلقه‌های مختلف انجام شده. در امریکا اون هولدینگ به لحاظ مالکیتی که در حلقه‌های زنجیر وجود داره اونها رو به همدیگه مربوط کرده و نهایتا محصول رو مستقیم داده، یعنی به هیچ عنوان نه از فروش جوجه، نه از فروش مرغ، نه از فروش دان پولی به دست نمیاره. مرغشو تحویل میده به بازار مصرف و پول نقد رو از تو بازار مصرف میگیره و هزینه های تولید رو به اون ترتیب پاس میکنه. و این هم هلند هست که بین هر دو حلقه، یعنی کارخونه دون و مرغ مادر، کارخونه دون و مرغ گوشتی، قراردادهایی برای تثبیت قیمت در سال داره و بین مرغ مادر و مرغ گوشتی قراردادهایی برای تثبیت قیمت وجود داره. بین مرغ گوشتی و کشتارگاه و بین کشتارگاه و بازار مصرف، در واقع از همین حلقه آخری که بازار مصرف هست قیمت‌ها تعیین میشه و برمیگرده به این مراکز تولیدی. در نتیجه یک ثبات قیمت در این کشورها وجود داره. البته قیمت‌ها هم با توجه به میزان درآمد سرانه هر فرد طوری هستش که برای تولید کنندش سودآوره. خب من سعی کردم به سرعت نکاتی رو که لازم بود در خصوص ساختار صنعت و میزان سرمایه گذاری و مطالب مرتبط رو خدمت شما عرض بکنم. امیدوارم که تونسته باشم این وظیفه رو به درستی انجام بدم و خیلی ممنونم از اینکه شما در این تالار حضور داشتید. به سهم خودم از آقای دکتر نجفی هم تشکر میکنم. انشالله که اگر سوالی داشته باشید بتونیم به این سوالات شما پاسخ بدیم. خب سوالی شده جناب آقای دکتر که متاسفانه شما فقط به تولید کنندگان میپردازید. وظیفه تولید کنندگان به عنوان بخشی از جامعه مصرف کنندگان، همکاری و همیاری در تأمین و تضمین امن نیازهای جامعه هم میباشد. در کنار تأمین سود تولید خود بزرگواری بفرمایید این مطالب رو هم در نظر داشته باشید. توضیحی هست آقای دکتر؟
ببینید کلن اگر شما بخواید اقتصادتون پیشرفت بکنه راهی نیست که ابتدا اما از تولید کننده حمایت بشه، یا به تولید کننده توجه بکنید یا به بخش تولید. تولیده که اگر ارتقا پیدا بکنه بعد از اون مصرف کننده و به طور کلی جامعه میتونه از اون رفاه بهره‌مند بشه. این که شما تمرکز رو بذارید روی اول روی مصرف کننده، وضعیت همینی میشه که دارید میبینید. کشورهایی موفق تر بودن به لحاظ اقتصادی که تولید رو در اولویت اول خودشون قرار دادن و تولید کننده رو. این راهیه که تجربه شده توسط اقتصادهای دنیا. آره من مصرف کننده ممکنه یک جاهایی دوست داشته باشم که کالاها با قیمت خیلی غیر واقعی، حالا گران یا ارزان، به دست من برسه، اما این داره ما به ازای این که من داره ارزان به دستم برسه شاید امروز راضی باشم، ولی در نتیجه آسیب تولید در آینده همه ما ضرر میکنیم.
در ادامه این سوال های دکتر گفته شده که سیاست های تماماً غلط حاکم بر صنعت و تولید نباید موجب تهاجم به حق و حقوق مصرف کنندگان باشد. سیاست های حاکم صرفاً در تأمین منافع خود هم از سهم حقوق مصرف کنندگان هم تولید کنندگان قدم بر می دارد که به تصور بنده همونطور که سالهاست این بحث ها نتیجه بخش نبوده و نخواهد بود.
نظر سوال نپرسیده.
من آقای دکتر اگر من بخوام به این سوال جواب بدم، البته تو صحبتهای خودم اشاره کردم و قبلا هم این موضوع رو تو بخش اول همین وبینار اقتصاد صنعت مرغداری عرض کردم. اولا یه مقایسه کردم خودم رو با بعضی از کشورها. ما تو همین شرایط بر اساس حداقل حقوقی که داریم میگیریم مرغ 9 برابر گرونتر از مصرف کننده هلندی داریم میخریم بر اساس قیمت مصوب. اینا رو جدولاشو توی صحبت داشتیم و تخم مرغ رو هم همینطور. ما مصرف کنندهمون در شرایطی نیست که بتونه اگر حمایتی از تولید کننده میشه فقط تولید کننده بهرهشو ببره، چون ممکنه از اون طرف برای مصرف کننده هزینه تحمیل بشه که توانشو نداره، در نتیجه از مصرف میاد کنار. همونطوری که از مصرف میاد کنار باعث افت تولید کننده هم میشه و تولید کننده هم میره کنار. به همین دلیل هم شما تو یکی از منحنی ها بهش اشاره کرد. به اعتقاد من ما فعلا باید هم مصرف کننده و هم تولید کننده رو تحت پوشش بگیریم، به خاطر اینکه از مجموعه ضرایب اقتصادی مصرف کنندگان ما تو ضعیف‌ترین حالت ممکن قرار دارن و بایستی حمایت بیشتر از مصرف کننده بشه، ولی از تولید کننده هم باید حمایت بشه. حتی من در واقع اون صحبت روز اول وارد کننده ها هم گفتم باید مورد حمایت قرار بگیرن، برای اینکه وقتی حالا عرض نمیدونم بالاخره تغییر میکنه یا نمیکنه، ولی به نظر میاد که راهی وجود نداره که ما از عرض 4200 بتونیم کماکان استفاده بکنیم. خب عرض 4200 یا میشه عرض نیمایی مثلا 6 برابر اضافه میشه، یا میشه عرض آزادی که فعلا داریم 8 برابر اضافه میشه. خب این 8 برابر اگر بیاد، نه تولید کننده میتونه مواد اولیه‌شو بخره، نه اگر تونست بخره مصرف کننده میتونه پرداخت بکنه قیمت مرغ مثلا کیلوی 60,000 تومان 70,000 تومان رو. پس حمایت باید از هر دو طرف صورت بگیره. به اعتقاد من توضیح ایشون تو بخش دوم این بود که همون سیاست‌های غلطی که شما تو بعضی جاها بهش اشاره کردین باعث شده که ما تو خیلی جاها افت در تولید داشته باشیم، و در صورتی که حالا منم اشاره کردم که ما از ظرفیت‌هایی که سرمایه گذاری کردیم
استفاده نمیشه،
نمیتونیم استفاده بکنیم، به دلیل اینکه وقتی استفاده میکنی چون مرزهای ما بسته است برای صادرات قیمت میشکنه. اگر مرز رو باز بکنیم رقبا نمیذارن ما صادر بکنیم، اونها روابط بین المللشون قوی تر از ماست. بنابراین ما اگر بخوایم این کارو بکنیم فعلا باید با 60-70 درصد ظرفیتمون کار بکنیم، ولی باید اینو توجه بکنیم که ما یک میزانی رو برای صادرات باید بگذاریم که بتونیم کیفیت تولیدیمون رو ارتقا بدیم، و برای اون مقداری که میخوایم صادر کنیم حتماً یارانه صادراتی، تشویق صادراتی قائل بشیم. درباره عدم بارگیری ذرت و سویا توسط شرکت‌هایی که در بازارگاه هستن لطفاً توضیح دهید.
حالا من خیلی ببینید وقتی شما بازارگاه را میندازید، این همون نتیجهش که میگه که از سرچشمه وقتی یک سیاستی اختصاص پیدا میکنه تحت عنوان ارزان سازی ارز، ببینید یه ریسک ایجاد میکنه و یه رانت قابل توجه. این رانت قابل توجه باعث میشه که هر اتفاق دیگه تو این سیستم بیفته، که حالا یه ذره مثال معروفی هست که میگه که آب از سرچشمه شما شاید بتونید به یه بیل بگید، ولی وقتی پر شد شاید با پیل هم نتونید عبور بکنید دیگه. اینا همه موارد یا مباحثی هست که منبعث از اون سیاست میشه. اگر شما به مکانیزم یا اصالت قیمت رو بیارید و بذارید اون تعیین کننده باشه، اون وقت خیلی از این مسائل رو نخواهید داشت. ببین حالا راجع به اون بحث قبلی هم این نکته بگم، ببینید ما فعلا داریم شرایط کوتاه مدت رو نگاه میکنیم که این روزها با این اتفاق میفته. این موارد اگر نگاهمون یکم بیایم عقب‌تر و بلند مدت‌ترش بکنیم، همیشه اگر نگاهمون به سمت تولید باشه، بیشترین منفعتی که میرسه در نهایت به مصرف کنندگان هست. این رو هم دقت بکنیم. ما همیشه فکر میکنیم که بقیه همه ماها بالاخره یک کالایی داریم عرضه میکنیم، یکی مثلا کالای خدماتی داره، یکی کالای غیر کشاورزی داره. بالاخره ما دوست نداریم کالایی که برای زحمت کشیدیم یا وقت گذاشتیم یا هزینه و انرژی برای صرف کردیم، این رو با قیمت غیر واقعی بفروشیم. این رو باید بهش توجه بکنیم. اگر یکم بلند مدت‌تر نگاه بکنیم، همیشه حمایت از تولید اولویت داره. بله، در حوزه این شرایط اگر بخواد ارز 4200 حذف بشه، اصلا یه نگاه متفاوتی باید داشته باشیم. ما بخش زیادی از مصرف کنندگان ممکن از بازار خارج بشن، باید از اینا حمایت بکنیم. بخش زیادی از تولید کنندگان مخصوصا که خرد پاتر هستن ممکن از صنعت خارج بشن، باید اینها رو نگه داریم و حمایت ازشون بکنیم. ولی کن در بلند مدت همیشه سیاست هایی که معطوف به حمایت از تولید کننده هستن میتونن رفاه بیشتری رو برای جوامع برمقام بیارن.
بله، متشکرم. عرض کنم که من هم مثل شما خیلی مطلع نیستم که بارگیری هایی که در سامانه بازار باید اتفاق بیفته چرا اتفاق نمیفته. اما بر میگرده به همین بلا تکلیفی وضعیت ارز، و من فکر میکنم که اگر دولت قرار هستش که ارز نیمایی رو محاسبه بکنه، خب باید محاسبه بکنه، ولی ما به تفاوتشو خودش پرداخت بکنه، و به این ترتیب میشه موجودی هایی که ما در بندر داریم و اعلام شده اینها رو مصرف بکنیم. تکلیف اون خریدهای جدید هم با هر ارزی که بهشون دادن روشن میشه، ولی کماکان بایستی اون مابه و تفاوت ارز برای تولید کننده و برای مصرف کننده در نظر گرفته بشه. من فکر کنم دلیلی که اگر بارگیری نمیشه اینه که تکلیف وضعیت ارزی اون محموله هایی که اعلام شده روشن نشده. آقای دکتر سوال کردن که تصمیماتی که برای حمایت از نژاد آریان گرفته شده آیا یک سیاست و تصمیم اقتصادی درست بوده؟
ببینید، این چون آریان بحث فنی داخلش بالا هست، ببینید شما وقت آریان رو نگاه میکنید، اولا که باید متخصص فن بیاد راجبش صحبت بکنه، ولی توی امنیت غذایی میگن یه گلوگاه، نقطه صفر اصطلاحا به نوعی تولید صنعت گوشت مرغیه. بنابر این حمایت از ازش به لحاظ امنیت غذایی و اقتصاد سیاسی موضوعیت پیدا میکنه، چون به لحاظ فنی بالاخره یک سری تفاوت‌های ممکنه با نژادهای وارداتی داشته باشه که خب طبیعیه. شما وقتی شرکت اویاژن رو نگاه میکنید، سالانه چندین میلیارد میذاره برای حمایت از آرندیش صرفن، ولی خب توی کشور ما اینطور نیست، یا نژاد آریان اینجوری بوده. به لحاظ اقتصاد سیاسی و امنیتی اگه بخواید نگاه بکنید دیگه، اون وقت یه همچین نکاتی خب کمرنگتر میشه که حالا ضریب تبدیلش چقدره، چقدر دون میخوره، چقدر قرار به ما گوشت بده، یا موارد از این دست. از لحاظ پدافند غیر عامل باید بیشتر بهش به نظر من نگاه بشه. یه کمی از حساب و کتاب های کف مرداری یا بنفیت به کاست میاد بیرون وقتی نگاه، چون ما شرایطمون کشورمون شرایط ویژه است. ولیکن اگه بهش توجه بشه، حمایت بشه، اصلاح نژاداش انجام بشه، میتونه بالاخره به مرور زمان بخشی از بازار رو که حالا لیاقتش داشته باشه به عهده بگیره. از نظر من هیچ ایرادی از اون بابت نمیتونم بهش بگیرم، ولی اینها رو باید متخصصان فن و اصلاح نژاد و اونایی که توی کف مرداری هستن به نظر من شایستگی بیشتری برای پاسخ دقیق تر دارن به حوزه بحث آریان.
متشکرم. در واقع شما پاسخ رو فرمودید که این یک تصمیم سیاسی بوده تا یک تصمیم اقتصادی و فنی. سوال شده که متاسفانه بازار مصرف ایران هم تابع قدرت و توان خرید مصرف کنندگان و متأثر از نابسامانی تصمیمات نادرست و بی تدبیرانه و بی مدیرانه یا نامدیر در رأس تمام امور می باشد که عملا مانع پیشبینی های لازم، میزان تقاضا حتی در تایم پیک مصرف هر نوع کالا و بالاخص محصولات پروتئینی می باشد و در کنار این موضوع ضعف در فراوری محصولات جهت ایجاد تنوع، بهبود کیفیت، ارزش افزوده و عمر ماندگاری. چقدر مطلب
نمیشه
مانع پیش خرید و پیش فروش در بازار عرضه و تقاضا شده است. بنابراین تمام مشکلات سرچشمه از بی‌تدبیری نامدیران در رأس تصمیم گیری های حیاتی در ارتباط با تمام امور می باشد و تنها راه حل، پس خودشون پیشنهاد دادن، و تنها راه حل سکانگیری امور توسط مدیرانی مدبر از بطن خود صنایع و تولیدات در رأس امور و تصمیمات عام می باشد.
درسته حرفشون. به نخره شما وقتی اگه مدیر میخواد برای یه صنعت تصمیم بگیره،
سوال احتیاج به یه لیوان آب داره
چون خیلی طولانی سوالش. بالاخره همون بیشتر توضیح بود. ببین، با تمام ایراداتی که تصمیمات ما در طی سالیان گذشته داشته به کنار، ولی من اگه بخوام یکم منصفانه باشم، واقعا نباید نقش تحریم رو دست کم بگیریم. دو تا تحریم سنگین داشته کشور در سالهای 90 و 97. این الان شوخی نیست. نمیدونم این اقتصاد چقدر، کشور ما چقدر غنیه که هنوز اصلا نپاشیده. هر کشوری در عرض جغرافیا و در طول تاریخ، من یه همچین تحریمی رو سراغ ندارم که علیه کشوری اقتصادی صورت گرفته باشه. و اون تصمیمات و نابخردی ها و تصمیمات غیر کارشناسی و همه اینها سر جای خودش، حرفیشون به نوعی میشه گفت درست هست که بالاخره افرادی که قرار هست برای یک صنعت تصمیم بگیرن، حالا نگیم باید از همون صنعت باشن، حالا حداقل یکم ما تعدیل ترش بکنیم، باید طرف مشورتشون حتما همون افرادی باشه که در اون صنعت دارن کار میکنن. این نکته خیلی مهمیه به نظرم.
بله، عرض کنم که سوال اومده که بحث فنی درباره آریان رو عرض نمی کنم. شکل تصمیماتی که برای توزیع نهاده و شکل تقسیم بندی اون و هزاران تصمیمات حمایتی که به سمت آریان رفت رو میگم. اگر میشه حمایت کرد، چرا از کل صنعت نمی کنم؟ کل صنعت حمایت بشه بهتره یا یک نژاد؟ و آیا موفق بود اون تصمیمات از نظر اقتصادی؟
ببینید، هنوز که فکر کنم تولیدات آریان به اون معنا نمیدونم اومده تو بازار یا نه، به لحاظ توی مرغ گوشتی میگم. ولی ببینید، طبیعت سیاستگذاری اینه، یه وقتای سیاستگذار به همون دلایل غیر اقتصادی که من گفتم توی این کامنت قبلی تصمیم میگیری که تصمیمش هم تا حدودی میشه که وضعیه که منطقی برخوردار هست، چون بالاخره میگه که من یه، درسته شما وقتی نگاه میکنید واردات جوجه یک روزه یه بخش خیلی کوچیکی از این صنعته به لحاظ حجم، میگم حجم ارزشی، ولی گلوگاهه، یعنی اگه نباشه کل صنعت شما میخواه. بنابراین دولت میاد برای خودش میخواد یه حالت پدافندی ایجاد بکنه، پدافند غیر عامل میخواد ایجاد بکنه، و حالا به خاطر ویژگی های فنی که آریان داره نیازمند یک سری مشوق ها هست. این باید بیاد، یک کمی هنوز برای قضاوت از نظر من زوده، باید یکم جلوتر بریم. انشالله آریان هم بتونه رقابت بکنه با بقیه سویه های خارجی که وجود داره.
من اگر اجازه بدید، حالا چون در واقع سوال رو عوض کردن و به شکل دیگری این سوال رو مطرح کردن، اینو عرض بکنم که خب حدود 2 سال پیش یا نزدیک به 3 سال پیش وقتی صحبت از استفاده از آریان شد، یکی از نهادها از من خواست که اطلاعاتی رو در این خصوص بدم. برای واردات 260,000-70,000 خط دی در سال، ما چیزی حدود 8-9 میلیون دلار پول پرداخت.
رقمش تقریبا کمه،
و اون رو مقایسه کردیم با اینکه اگر آریان وارد بازار بشه، هزینه هایی رو که ما اضافه خواهیم داشت برای تولید همون مقدار گوشتی که اون 267 هزار خط دی به ما در نهایت میدادن 500-600 میلیون دلار بود، یعنی اون مقدار هزینه تحمیل میشد. ما اینو ارائه کردیم، اما تصمیم بر این شد که به لحاظ اون شرایطی که حدس میزدن ممکنه اتفاق بیفته، بحث تحریم ها، ندادن جوجه اجداد و لنگ مودن تولید داخلی، گفتن اون هزینه رو میپردازیم که ما لنگ نشیم. بنابراین دیگه هر روشی رو که میتونستن پیش ببرن که از آریان در سطح کشور استفاده بشه اونا رو پیش گرفتن. شاید امروز، یعنی تا این مقطع، ما بیش از 50% ظرفیت اجدادمون از آریان هست. جلوی واردات سایر نژادها هم توسط خودمون گرفته شده، نه اینکه اونا بهمون ندادن. و حدود 25-26% از ظرفیت واحدهای مرغ مادر هم در اختیار آریانه. به همین دلیل 25-26% از ظرفیت مرغ گوشتی هم در اختیار آریان. به همین جهت ممکنه که ما در آینده اون کمبودی رو که در گذشته شاید 3-4 ماه پیش به دلیل کمبود تولید داشتیم به اون شدت نداشته باشیم، ولی اون کمبود رو داریم و هرچه آریان بره جلوتر اون کمبوده خواهد بود. یعنی ما ناگزیر هستیم به این که یک بخشی از نیازمون رو واردات انجام بدیم. به اعتقاد من بهتره که یه بخش کوچکتری رو برای آریان در نظر بگیرن. اول اون ایرادات ژنتیکی مدیریتی غیر ازالک برطرف بشه، بعد که اطمینان پیدا کردن که حالا این با درصدی از بهره‌وری بالاتر میتونه بیاد تو بازار، بعد اونو وارد بازار بکنن. خب به لحاظ وقتی که ما در ارائه صحبت‌ها زیادتر گرفتیم، سوالات رو با توجه به اتمام وقت پایان یافته میبینم، چون اجازه نمیده که من سوالات بعدی رو بخونم. بنابراین ضمن تشکر از شما های دکتر و تشکر از دوستان عزیزی که در تالار بودن، امیدواریم که این صحبت ها مفید فایده بوده باشه. از همه تشکر میکنم، به خصوص از مؤسسه ITP در تدارک دیدن این وبینار. همه رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار شماش انشاءالله.